أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما مولانا بقية الله في أرضه، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. این دعای شریف را با حضور قلب و توجه به درگاه خداوند متعال عرضه بداریم. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طبعا وتمتعه فيها طويلا. السلام عليك يا أبا عبد الله، وعلى الأرواح التي حلت بفلاك، عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا أجعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. مفيش كاهم قدس ومنبر آقا ومولانا حضرت بقیت الله الاعظم مولانا الحجت ابن الحسن المهدی ارواح نال تراب مقدم الفدا صلوات بلندی تقدیم می‌فرمایم. کسی که در امر طهارت و نجاست خارج از حد متعارف و معمول شک یا یقین میکند، این شخص نه به شکش باید اعتنا کنه و نه لازمه برای طهارت اشیاء زمانی که آب میکشد یقین حاصل کنه. توضیح این مسئله اینه که افراد عادی که متدینند و مسئله دانند، اینها وقتی میخوان یه چیزی رو آب بکشند در یه حد معمولی وقتی بشوین میگن این شیء شسته شد و دیگه اون وظیفه شون رو میبینن ادا شده با این مقدار از شستشون. حالا یک بار شستن وظیفه‌شون در بعضی از موارد مثل اون اشیایی که متنجس به غیر ادراره و ظرف هم نیست، یه بار شسته بشه در یه حدی شستشو میکنند افراد متدین و مسئله دون، به این حد که شستشو کنند اطمینان میکنن که اون شستنی که بهشون دستور داده شده انجام شده. این مقدار از شستن ملاک است برای کسانی که دیرتر یقین میکنن. کسی که دیرتر یقین میکنه، یعنی به این مقدار که میشوید اطمینان نمیکنه که مثلا لباس پاک شده یا بدنش پاک شده. اگر کسی دیرتر از حد متعارف یقین میکند، این شخص رو میگن وسواسی. این شخص باید به اندازه‌ای که افراد متدین مسئله دون شستشو میکنند به همون مقدار اکتفا کند. مازاد بر او لازم نیست بشوید. خب ممکنه کسی بگه تو رساله ها نوشتن که باید انسان اونقدر بشوید تا اطمینان کنه به شستشوی کامل. بله، اون جمله معناش یعنی اطمینان افراد عادی و نه افرادی که خارج از حد متعارف یقین میکنن و دیرتر از متعارف براشون اطمینان حاصل میشه. افرادی که دیرتر براشون اطمینان حاصل میشه، اونا اصلاً موظف به تحصیل یقین نیستند. اینها باید به اندازه متعارف شستشو کنند بعدم رها کنند، ولو حتی گمان هم نکنند که اون شی پاک شده کافیست برای اونها. همینطور در مورد موارد شک، کسانی که زودتر از دیگران شک میکنند، خارج از حد متعارف شک میکنند، اونها هم شکشون منشأ وظیفه هیچ وقت نمیشه. این مسئله نه در بحث طهارت و نجاست بلکه در تمام مباحث فقه جاریه. هر جا که شما گفتن باید یقین کنید، یعنی یقینی که افراد متدین مسئله دان و متعارف پیدا میکنن ملاک اوست. اگر دیرتر از اونها یقین میکنید، شما تو اون مورد وسواسی هستید و اندازه اونها عمل کنید کافیه. خب من به این مناسبت یه خورده میخوام امشب مسئله رو تفصیل بدم، چون به خصوص محل ابتلاء خانم هاست توی طهارت و نجاست و مورد ابتلاء خیلی از شما آقایون هم هست تو بحث غسل و وضو. مثلا باید شما یقین کنید در غسل که سر و گردنتون شسته میشه. طرف راستتون شسته شده، طرف چپتون شسته شده. این یقین یعنی یقین افراد عادی. برای اینکه بفهمید که چه یقین میاد، شما فرض کنید زیر یه دوشی هستین که آب نجس ازش میاد، با بدن پاک بری زیر این دوش. ای بری زیر این دوش، بعد چند ثانیه میگید من تمام سر و گردنم حتما نجس شده. بله چقدر میگید دیگه 20 ثانیه که بگذره میگید حتما. یه کسی به پشت گوشه شما نکنه هنوز پاک مونده باشه، میگه برو رد کارت، پشت گوشم نجس شده. پس معلوم شد با 20 ثانیه آب نجس به همه جا میرسه. آبم اینجوری نیست که ای پاک باشه با احتیاط عمل کنه تو سر و صورت شما. آب پاک دیرتر از آب نجس که نمیرسه. پس اگه شما 20 ثانیه زیر دوش وایسید آب پاک بیاد، سر و کلتون اگه نجس بود با همین 20 ثانیه شستشو داده شده. البته به دل تقریبا هیچ کدوم از شما یه همچین شستشویی نمیچسبه، ولی ملاک چسبه به دل نیست، ملاک اونیست که گفتم. درست؟ حالا ای کسی 20 ثانیه شد، 30 ثانیه شد، 1 دقیقه، حالا زیادم باید سر به سر نمیذاریم، اما بعضیه که غسلشون 45 دقیقه طول میکشه باید به اونا گفت که از ببین فاصله تا اون 20 ثانیه واسه سر گردن چقدره. 10 دقیقه میخواد سر گردنشو بشوره، هنوزم یقین نکردی که همه جاش آب رسیده. نه 20 ثانیه زیر دوش وایسه، نه 30 ثانیه، 40 ثانیه، 1 دقیقه، 60 ثانیه وایسه، آب به تمام سر گردن نشسته. اگه اطمینان نکرده این وسواسیه. تو این مورد وسواسی اونه نیست که هی تکرار میشه کارش، همین که دیرتر یقین میکنه میشه وسواس. این شخص به اندازه متعارف مثلا 30 ثانیه زیر دوش وایساد سر گردنش، اگه احتیاط هم اینه که برای طرف راست بدن 1 لحظه از دوش فاصله بگیره شخص. اگرم تا به حال این کارو نکردین تا اینجا مشکلی نداره، اما از این به بعد این احتیاط رو رعایت کنید خوبه. 1 لحظه از دوش جدا بشید، برگردید، چقدر دیگه وایسین فرض کنه همون دوش آب نجس داره میاد به بدن شما. چند ثانیه وایسید میگید من تمام طرف راست بدنم نجس شده. یه همون 20 ثانیه خوبه دیگه، ولی نه 30 ثانیه، نه دیگه خیلیش که کیل بکنه میشه 1 دقیقه. شما 1 دقیقه زیر دوش وایسید به نیت طرف راست، بعد از دوش جدا شید، 2 مرتبه برگردین زیر دوش به نیت طرف چپتون، سر 1-3 دقیقه هم دوش رو ببندید. اگر تا به حال چنین غسل نکردید بکنید، یه چند دقیقه خودتون به خودتون درگیر هستین که من از حالت مثلا جنابت اومدم بیرون نیومدم چی شد، بعد از 7-8 دقیقه مثل ما بیدینا راه فراموش میکنی، روز راحت میشی میری به کارت. اگر نه بعد 2-3 روز که با خودتون یخده این ورون ور میشین، یه چند باری که غسل بکنی میشین شبیه ماها، توجه کردی؟ و از اون حالت وسوسه میاد بیرون. این مسئله تو غسل هست، تو وضو هست، تو سایر موارد هم هست. قانون اینه که جایی که گفتند که یقین باید حاصل بکند شخص نسبت به انجام وظیفش، منظور یقین افراد متعارفه، نه یقین کسی که دیرتر یقین میکنه. و در امر طهارت و نجاست، در امر وضو، در امر غسل، اگه خواستید بفهمید وسواسی هستید یا نه، ببینید اگر عکس مسئله وظیفتون بود، مثلا اگه وظیفتون بود که سرکلتون رو نجس کنید، به جای اینکه سرکلتون آب بکشین یا بشورین تو غسل، سرکلتون رو نجس کنید زیر دوش نجس که آب نجس میاد وایسین، چند ثانیه وایسین میگین همش نجس شد، همون هم بدونید نسبت به آب پاک این چنین هست، با همون توضیحی که عرض کردم. خدای متعال ما و شما را در مسیر طاعت و بندگی خودش هم توفیق قرار گرفتن و هم توفیق ثبات قدم مرحمت بفرماید. به پیشگاه مقدس و منور والده بزرگوار امام عصر علیه السلام حضرت نرجس خاتون سلام الله علیها صلوات بلندی تقدیم بفرمایید. امیر المومنین علیه السلام فرمود به اون کسی که از اون بزرگوار درخواست کرده بود که اون حضرت رو موعظه اش بکند، حضرت به او فرمود لا تکن ممن یرجو الاخرت به غیر العمل و یرج توبت به طول العمل، از جمله کسانی مباش که آخرت را آرزو می کند اما هیچ تلاشی نمی کند یا تلاش لازم رو برای آخرت انجام نمی ده. یه سه شبی در این باب عرایزی را عرض کردیم، اما جمله بعد و یرج توبته یا یرج توبته به طول العمل. صلوات محمد بفرمایید.
اللهم صل على محمد و آل محمد عجل.
از جمله کسانی مباش که توبه خود رو به تأخیر می افکند به خاطر درازی آرزو. اگر گناهکار هستی خیلی زود توبه کن. تأخیر توبه، اینجا حضرت اشاره دارند، تو روایات دیگه هم هست، منشأش درازی آرزوست. یعنی چی؟ یعنی این که من تصور میکنم مهلت من ادامه دار خواهد بود، به این زودیا که بنا نیست من مهلتم تمام بشه. طول عمل و درازی آرزو انسان را از سرعت نسبت به توبه و شتاب نسبت به این کار باز می‌دارد. خدای متعال می‌شد و ممکن بود که باب توبه را به روی بندگان خودش نگشاید. ممکن بود. و اگر توبه احدی رو هم نمی‌پذیرفت، در اولین جایی که عبد به گناه و خطا آلوده می شد او را عقوبت می کرد، خدا کار ظالمانه و خارج از عدل انجام نداده. توبه یکی از بزرگترین عنایت های خدا و فضل خداست. رو قاعده عدل میتونست خدا این باب رو باز نکنه، اما روی عنایت و فضلی که میخواد به بندگانش بکنه این باب رو باز کرده. و این باب در امت نبی خاتم، یعنی امت حضرت رسول گرامی خدا محمد صلی الله علیه و آله و سلم، خیلی بازتر شده تا امتهای گذشته. در روایات ماست، ما در این زمینه به عقل و فکر خودمون و به اندیشه خودمون نمیتونیم مسئله رو کشف کنیم. خدای متعال سبکترین وظایف رو برای این امت قرار داده در قیاس با امتهای گذشته. نمازی که ما در شبانه روز میخونیم 5 واجبه، بر امت بنی اسرائیل 50 نماز واجب بود در شبانه روز. درست؟ لذا این نماز خیلی ساده تر از تا اون نماز ها. روزه وصال در اون امتها بود. سحر که افطار سحری میخوردن، افطارشون میرفت فردا شب بر حسب بعضی روایات، یعنی شب بین هم اینا چیزی نباید میخوردن، میرفت تا فردا غروب آفتاب. درست؟ خب برای ما خیلی ساده تره این روزهی که ما باهاش مواجه هستیم. عبادتها رو خدا در امتهای گذشته فقط در معبد میپذیرفت. بنی اسرائیل فقط باید میرفتن تو کنیسه نماز میخوندن، نماز تو خونه و تو مغازه و محل کار و جای دیگه قبول نبود. اما در این امت کل کره زمین اگر اونجا قصبی نباشه معبد قرار داده شد. جعلت لی الارض مسجدن و طهوره. این آزاده را ای ساکت کنید خیلی خوبه، یه صلواتی محبت کنید. چیزهای دیگه هم قابل مقایسه است، از جمله چیزها اینه: در این امت توبه بسیار ساده تر از امتهای گذشته است. ساده تره. یک کسی با امیر المومنین علیه السلام شروع کرد به بحث کردن، گفت من یهودیم، تمام کتب آسمانی که نازل شده رو خوندم و انجیل حضرت عیسی رو هم خوندم، با اینکه بهش ایمان ندارم قرآن شما رو هم خوندم، با اینکه به پیغمبرتون باور ندارم، من با قرآنتون ثابت میکنم که یکی از اعتقادات شما مسلمانها باطله و اون اعتقاد به این که پیغمبر شما افضل پیغمبرانه. قرآن شما خودش اثبات میکنه که پیغمبرتون از بقیه پیغمبران مقامش پایین تره. بعد شروع کرد به استدلال کردن، استدلال ها رو گفت. مثلا حضرت آدم رو خدا فرموده و علم آدم الاسماء کلها، خدا به حضرت آدم علم اسماء داده، کجا تو قرآن هست که به پیغمبر شما علم اسماء داده؟ نوح رو خدا چنین کرده، پیغمبر شما اون فضیلت رو نداره. همینجور میگفت، تک تک انبیا رو که میگفت امیرالمومنین جواب میداد، او هم قانع میشد، تا رسید به حضرت سلیمان. گفت حضرت سلیمان باد در تسخیرش بود به تصریح قرآن شما که فسخرنا له الريح تجری به امره رخاء حیث اصاب. هر جا میخواست باد در اختیار حضرت سلیمان بود، او رو میبرد، به فرمان او بود. کجای قرآن هست که حضرت خاتم بتونه باد رو در اختیار داشته باشه؟ امیرالمومنین علیه السلام به او پاسخ داد که بالاتر از او در همین قرآن برای پیغمبر ما هست و جریان معراج پیغمبر و حضرت بهش اشاره فرمود. سبحان الذي اسرا بعبده لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى. و جریان معراج رو بیان کرد حضرت. بعد حضرت بیاناتی رو دارن، این روایت خیلی روایت جالبی است در کتاب احتجاج مرحوم تبرسی رضوان الله تعالی علیه، خیلی زیباست، نکات زیادی داره. حضرت فرمود در معراج این پیغمبر با خدا سخنانی رو گفت و درخواستهایی رو کرد که این درخواستها در آخرین آیه سوره بقره هست، همون دعایی که مستحب بعد از نماز عشاء خونده بشه، آمن الرسول به ما انزل الیه من ربه و المؤمنون تا به آخر. بعد حضرت فرمود که این آیه ربنا ولا تحمل علينا اصرا كما حملته على الذين من قبلنا. این بخش از آیه میدونی معناش چیه؟ این که خدا تکالیف شاق رو از این امت برداشت به دعای این پیغمبر. یکی از تکالیف شاق در مورد توبه بود. توبه امتهای گذشته این گونه بود که وقتی کسی گناه میکرد خدا میامرزید، ولی آمرزشی که میخواست شامل حال اون بنده بشه یه مقدماتی رو داشت. بی سر صدا و بی هزینه خدا نمیامرزید. میتونست اصلا نیامرزه، همونطور که گفتم خدا میتونست به عدلش رفتار کنه و اساسا نیامرزه، ولی میگفت من میامرزم. اما اولی نکته‌ای که پدید میامد این بود که این شخص گناهی که کرده بود، فردا صبح که میامد بیرون از در خونه، میدید بالا در خونش یه تابلوی به صورت غیر عادی حک شده که صاحب این خانه گناه کرده، آبروش میره. و بعد این شخص برای توبهش مراجعه میکرد به پیغمبر اون زمان، برای او دستور خاص میامد. این مطلب تو بیان امیرالمومنین علیه السلام تو همون روایت ها، من از خودم نمیگم، این اعدادی که میخوام بگم همش تو اون روایت. حضرت فرمود اون پیغمبر هم بهش وحی میشد که این بنده که گناه کرده باید 5 سال کسب و کار و خانه و کاشانه و زن و بچه و همه چیز رو رها کنه، بره در یک در فلان غار زندگی کنه، لباس‌های نرم دیگه نباید بپوشه، لباس‌های خشن باید تن کنه، روزها روزه بگیره، شب‌ها به عبادت مشغول بشه، 5 سال به عبادت سپری کنه، غذای خوشمزه هم نباید واسش بیارن، غذاهای غیر خوشمزه هم باید تو این مدت بخوره. بعد از 5 سال ما میامرزیم، منتهای آفتی هم بهش وارد میشه، مثلا چشمش کور میشه، گوشش کر میشه، لال میشه، چلاق میشه، چیزی بهش آفت میگه که اون وقت حسابش بسته میشه، دیگه به آخرت نمیرسه. این سبکترینش بود. 10 سالم داشت، 20 سالم داشت، اینا تو اون روایت ها، 20 سالم داشت، 30 سال، 40 سال، 50 سالم داشت. البته اگه کسی قیاس کنه با عذاب اخروی، ولی 50 سالش هم ارزش داشت. ولی این پیغمبر ریشک رو گذاشت در خونه خدا، درخواست کرد از خدا که سبک بگیر بر این امت، این امت من گناهکار میشن، گناه میکنن، خدایا با اینا ساده معامله کن. برای این امت خدای متعال توبه رو در حد ندامت قرار داد. کفا بالندم توبه، کفا بالندم توبه، سبک کرده خدا برای این امت. اما همین مطلبی که سبک شده به خاطر درازی آرزو، هی مسلمونا پشت گوش میاندازن، یا حالا الان که جوونیم بابا، جوون باید جوونیشو بکنه، روز حالا این ایام بگذاره تا بعد، این ایام بگذاره تا بعد. امیرالمومنین فرمود لا تکن ممن یرجع التوبه یا یرجع التوبه به طول العمل، به خاطر درازی آرزو نکنه توبه رو تأخیر بیندازی. تو اولین زمان که خدا متذکرت کرد که گناه داری، تو اولین زمان توبه کن. اگر توبه رو داری به تأخیر میندازی، این مال طول عمله. در روایت داره که اکثر ناله و زجه اهل دوزخ به خاطر تصویفه. یعنی هی گفتن ما بنا نداشتن که جهنمی بشن، گفتن انشالله درست میشه، انشالله کارمون ما اصلاح میکنیم، منتها الان که وقتش نیست، انشالله باشه بعد. هی به آینده موکول کردن، بعد یه دفعه فرصت ازشون گرفتش. بیشتر ناله اونها، بیشتر حسرتی که میخورن به خاطر تصویفه. تصویف یعنی به آینده موکول کردن، یعنی همین تأخیر توبه، تأخیر توبه. درازی آرزو هم حال نگیم که بله من که تو ذهنم نیست که بذارم 70 سال بعد یا سنم 70 بشه بعد، نه، درازی آرزو نسبیه. بله اون کسی که میخواد سر 70 سال توبه کنه خیلی آرزوش بلنده نسبت، و اگر الان سنش مثلا 15 ساله یا 20 ساله، میخواد 50 سال بعد تازه توبه کنه، نسبت به کسی که 40 سال بعد میخواد توبه کنه، اون 50 ساله درازتر آرزوش. اما تو بعضی روایات اینو به ما گفتن: اذا اصبحت فلا تحدث نفسك بالمساء و اذا امسیت فلا تحدث نفسك بالصباح. صبح شد نگو من امشب زنده، شب شد نگو من فردا زنده. چه میدونی؟ حتی بالاتر از این، باز خدا غریق رحمت کنه مرحومای علامه رو، این روایت رو یادم اولین بار سری کلاس ما از ایشون شنیدیم که مکرر هم میخون واسه ما، که نبی مکرم خدا حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم میفرمون من پیغمبر هیچ وقت چشم خودمون نمیبندم که، و یقین داشته باشم که چشمم باز میشه، بتونم باز کنم، و ایشاق باز نمی کنم که بتونم ببندم. تو همین فاصله یه دفعه خدا مهلتون سر میاره. اومد به امام صادق علیه السلام عرض کرد که بعضی از اموات ما چشمشون بازه میمیرن، بعضی چشمشون بسته است. این نشان سعادت یا شقاوت؟ کدوم خوب مردن کدوم بد مردن؟ حضرت فرمود هیچ نشانی نیست، فقط نشانه از اینه که اونی که چشمش باز بوده ملک الموت اجازه نده چشمشو ببنده، اونم که چشمش بسته از اجازه نیافته که چشمشو باز کنه. اذا جاء اجلهم لا یستأخرون ساعتا ولا یستقدمون. این چه آدم آرزوهاشو کوتاه‌تر کنه، نگاه هم نکنم این بقیه چقدر آرزو دارن، با این معیارهایی که عرض کردیم خودش رو مقایسه کنه. اگر این چنین باشه، وقتی ببینید زمانش کوتاه شد، وقت نسبت به توبه جدی میشه، نمیگه ایشالله باشه بعد، بدهیم حالا یه دو سه بار با این سرمایه مردم حالا ما ملق بزنیم تا بعد بهشون بدیم. گاهی افراد میام میگم ما چند وقت میخوایم بیایم خمس حساب کنیم، فرصت نمیشه، وقت نمیشه. خب این یعنی چی؟ وقت نمیشه. اگر شخص خودش مسافری ببینه که دیگه معلوم نیست کی حرکت بکنن، ممکنه همین الان میگم پاشو. اگر اینجوری ببینه سرعت میکنه در انجام کارهاش. جزء کسانی نباش که تأخیر می اندازید توبه رو به خاطر طول عمل، چه در حق الناس چه در حق الله. جدی اگر باشیم، وقت خود این جدیت در توبه و جبران گذشته یه اثری که داره، اینه که خود این کار آرزوهای ما رو هی کوتاه‌تر می کنه، کوتاه‌تر می‌کنه و آرزوی بلند سبب نسیان آخرت میشه. ان اخوف ما اخاف علیکم اثنان، اتباع الهوا و طول الامل، فاما اتباع الهوا فیصد عن الحق و اما طول الامل فینسى الاخره. بیشترین نگرانی که من امیرالمؤمنین نسبت به شما دارم نسبت به دو چیزه. این بیان از پیغمبر خدا هم خطاب مسلمان ها هست. دو چیزه که بیش از بقیه چیزا منو نگران میکنه، بحث مسائل اقتصادی و مسائل اجتماعی و مسائل دیگر، اینا جزء چیزای اول نگرانی های پیغمبر یا امام نیست. همین بیان الان اگر خدمت امام زمان صلوات الله و سلام علیه مشرف بشوید، از حضرت درخواست کنید که آقا شما از چی نسبت به، از چه چیزهای نسبت به ما نگران تر هستید، قطعا فرمایش جدش رسول خدا و امیر المؤمنین رو بیان خواهد کرد. ان اخوف ما اخاف علیکم اثنان، ای بیان بیانیست که امروز امام زمان علیه السلام خطابش به من فائقه، نسبت به تک تک شماست، که بیشترین چیزی که فائق من نسبت به تو میترسم دو چیزه. یکی این که هوای نفست رو تبعیت کنی، از خواسته های دلت پیروی کنی، و دوم آخرت رو فراموش کنی و آرزوی دراز داشته باشی. اتباع هوا، پیروی از هوا، تو رو نسبت به پذیرش حق دور میکنه و مانع از پذیرش حق میشه، تو لجباز میشی نسبت به پذیرش حق، و آرزوی دراز هم سبب میشه که آخرت عملا فراموش میشه. میگه آخرت ولی در واقع فراموشت شده، در واقع فراموشت شده. خب امشب شب جمعه است، اولین شب جمعه سال قمری جدیده. در مجالس حضرت ابا عبدالله حسین علیه السلام هم امشب نام یک تائب رو میبرند و او حر ابن یزید ریاحی است. او تو یه نقطه‌ای تحولی واسش پدید آمد، گاهی خدای متعال یه عنایات نسبت به بندگان میکن. ما دعا میکنیم، میخوایم از خدا در توسلاتمون هم خوب بگیم که خدایا ارجوز همی آدمایی که گاهی باهاشون یه معاملات ویژه‌ای میکنی، یه جوری بالاخره یه گوشه اینا رو گیر میندازی کنه و اینا رو برمیداری میاری تو راه خودت. گاهی تو بعضی روایات هم داره اذا اراد الله و عبد خیرا اخذ به عنقه و ادخله فی هذا الامر. خدا گاهی بعضی خاطر بعضی از بندگانشو که بخواد که انا پس گردن اینا رو میگیره، اینا رو وارد میکنه تو اونجایی که باید وارد کنه. گاهی خدا این کارو میکنه و این از قدرت واسعه خدای متعال. نمونه هاش هم زیاد بوده تو تاریخ، ولی من نباید به اون نمونه ها تکیه کنم، میگم انشالله منم مورد بعدی هم نمیدونم. آرزوشو داشتن خوبه، امیدوشو داشتن خوبه، ولی باید من رو قاعده عادی حرکت کنم. خب رفتند ساحران فرعون به جنگ با حجت معصوم اون زمان که موسی کلیم الله بشه، به جنگ با او رفتن، به طمع دنیا هم رفتن، درست؟ هم مال میخواستن هم مقام میخواستن، ولی یه دفعه تو یه صحنه‌ای که عصا اژدها شد و سحر اونها رو بلعید، فالقی السحرة ساجدین قالوا آمنا برب العالمین، یه دفعه خدا اینا رو زیر رو کرد، اینا تبدیل شدن به یه موحدانی که با تهدید فرعون هم از جا به در نرفتن، جا خالی نکردن. قالوا لا ویر انا الی ربنا لمنقلبون، و وقتی تهدیدشون کرد فرعون گفتن مهم نیست، ما بازگشتم به سوی خداست، فقط به ما انتقاب، هر غلطی میخوای بکنی بکن، انما تقوی هذه الحیات الدنیا، حد اکثر این که دنیای ما رو به ما تنگ میکنی، سیاه میکنی، ولی تموم میشه. انا الی ربنا لمنقلبون. گاهی خدا این چنین میکنه، یه دفعه بندگانی رو توی یه موقعیتی بهشون یک چیزهایی میده. من گاهی دیدم یه جوونی است، توی مجلس نمیاد الان، نیست، این نزدیکا نیست، گاهی این میاد مسجد ما، من گهگاه تو نمازهام احساس میکنم یه عنایتی بهم شده تو این نماز، گاهی برمیگردم همین تو صف نماز. این یه سابقه عجیبی هم از گناه، وقتی خودش به یه مناسبتی که میخواست ما یه کمکش بکنیم توی زمینه، یه دفعه خدا توی یه شب چهارشنبه سوری که این توی وضع عجیبی هم بوده، یه دفعه به دلش میدازه که این غلط ها چه میکنی، این کارا چه میکنی، یه دفعه شب تا صبح شروع میکنه گریه کردن و الان خوابهای عجیبی میبینه و نمازهای فوق العاده ای عرض میکنم تو صف جماعت تأثیر تو من گاهی داره. گاهی خدا از این جور بندگانم داره. بله، باب امید و رجا رو نمیبنده. اما من باید رو قاعده عادی حرکت بکنم. نباید بگم انشالله مورد بعدی من. فرصت همین امشب، شب جمعه است. شبهای دیگه ثلث آخر شب که میشه یه منادی از جانب حق متعال ندا میکند، هل من تائب فاتوب علی، آیا یک کسی از توبه کنه ما توبه شو بپذیر، خدا دنبال توبه کن میگه، هل من مستغفر فاغفر له، کی آمرزش میخواد ما بیامرزه میشه، هل من سائل فواتیه، گدا کجاست میخواییم عطا کنیم به ما. تو روایات داره این ندا شبهای جمعه از سر شب داده میشه، منادی الان داره فریاد میزنه. خب خدایا ما اومدیم تو مجلس امام حسین، تو مجلس حجت تو، ولی که تو لباس عذاب تن کردیم، زیر این سیاهی ها نشستیم، خواستیم یه جوری هم راهی کنیم، همدلی کنیم با ولی تو امام زمان علیه السلام، که این ایام لحظه ای از عزای جدش سید الشهدا علیه السلام غافل نیست. خدای ما هم یه مش گناهکاریم، یه مش معصیت کاری، گرچه بر ما و بر مردم پوشانده ای گناهان ما رو، ولی ما اقرار میکنیم که ما گناهکاریم. خدایا تو رو به حق سید الشهدا قسمت میدیم در این شب همه ما رو موفق به توبه نصوح بفرما. خب اما از رو مقتل بخونم، لما رأى الحر الحر بن يزيد أن القوم قد سمموا على قتال الحسين عليه السلام وسمع صيحة الحسين يقول أما من مقيس يقيس الله لوجه الله، اما من ذاب يذب عن حرم رسول الله. همین که متوجه شد که تصمیم این قوم جدیه بر جنگ با امام حسین، و از اون طرف هم ندای امام حسین رو شنید، چند بار امام حسین این ندا رو بلند کرد، گویا 4 بار حضرت در روز عاشورا این فریاد رو زده، اما من مغیث یغیثنا، یعنی کسی نیست به داد ما برسه به خاطر خدا. اما من ذاب بن یذب عن حرم رسول الله، دختران رسول خدا در معرض جسارت و هرج قرار گرفتن، کسی نیست بیاد از این دختران رسول خدا. همین که این رو شنید، قال لعمر ابن سعد، ای عمر، اما قاتلان انت حاضر رجل، تو جدن میخوای با این آقا یه جنگی؟ قال ای والله قتالا ایسره ان تسقط الرؤوس و تطیح الایدی، یه جنگی میکنیم که سبکترین اثرش اینه که سرها و دستها از بدنها جدا میشه. گفت مگه امام حسین نگفت من رها کنین من برم؟ و من کاری نداشتم، من با شما نمی جنگم. قال لو کان الامر الی لفعلت ولکن امیرو که قد ابا، گفت اگر کار دست من بود حسین رها میکردم میرفت، ولی امیر تو بیت الله زیاد قبول نکرده این پیشنهاد رو. فاقبل الحر، تا دیدی رفیقت دیگه نمیخواد راه خدا رو بره، دیگه معطلش نشو، صفتو جدا کن. اینم از عمر سعد جدا شد. بعد این طرفتر به رفیقش گفت اسبتو آب دادی؟ این رفیقش میگه من اول نفهمیدم قصدش چیه، ولی فهمیدم که میخواد یه جوری از جنگ فاصله بگیره. گفتم نه من کارو نکردم، دیگه معطل منم نشد، رفت به یه صورتی حلقه محاصره رو شکست، رفت جلوتر. اما چجور دارم؟ ثم ضرب فرسه قاصدا الی الحسین و یده علی رأسه. داره بیره طرف امام حسین، دستاشو رو سرش گذاشته و هو یقول اللهم الیک انبتو فتوب علی، خدایا من برگشتم به سوید، صاحب توبه منو بپذیر، فقد ارعبت قلوب اولیائک و اولاد بنت نبیک، خدایا من دل زینب رو، دل بچه های پیغمبر رو لرزون. وانطلق الى الحسين واصحابه فظنوا انه انما جاء ليقاتلهم، اول که داشت میومد فکر میکردن اصحاب امام حسین که میاد برای جنگ، اما فلما دنا منهم قلب ترسح و سلم عليهم، یه خود نزدیکتر که اومد سفرش رو برعکس کرد، علامت تسلیم شدن، علامت این که من نمیخوام به جنگم، و سلم علیهم سلام کرد، آمد خدمت امام حسین علیه السلام. همون ایستاده حضرت عرض کرد آقا من بودم که جلوی شما رو گرفت. یا با عبدالله هر به همه گناهاش اقرار کرد، ما اینجا در محضر تو، در محضر ولی عصر امام زمان علیه السلام به همه گناهانمون اعتراف بکن. بعد به حضرت عرض کرد فهلی من توبه، یا هنوز فرصت توبه باقی؟ سید الشهدا علیه السلام فرمود نعم یتوب الله علیک، خدا توبه تو رو میپذیر. بعد بهش فرمود پیاده شو، میخوام از تو پذیرایی کنم. از که آقا من برم جانم و فدا کنم بهتره، حضرت فرمود هر جور میخوای. اومد در مقابل قوم شروع کرد حرف زدن، یه جمله گفت من عرضم رو تمام میکنم و جای صدقه ادامه میدن. مردم گفت مردم شما به امام حسین نامه نوشتید که بیاد، من نامه ننوشته بوده. حالا وقتی که آمده او رو کل اسیر مانند اسیر گرفتید در اختیار خودتون و بین شما و بین اون بین این امام حسین و بین بین آب شما جدایی انداختید. بیاد ببینید بچه ها قد سرعهم العطش شده عطش تو زمین افتادن، چرا آب رو به روی اونها بزنی؟ اونا نجیبه ها جوابی ندادن، یه وقت به هر حمله کردن، هر زخمی شد رو زمین افتاد، او رو کشیدن آخر میدان. اصحاب امام حسین هنوز بودن. آقا سید و شهدا لحظات آخر اومد بالین هر، سر هر رو به دامن گرفت، شروع کرد با هر سخن گفتن. انت حرون کما سمت که امک، تو واقعا آزاده ای همان گونه که مادر تو رو هر نامید. سرش تو دامن امام حسین بود که جان به جان آفرین تسلیم کرد، اما لحظات آخر سر امام حسین به دامن چه کسی؟